أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا له الفداء، وعجل الله تعالى فرجه، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. در ادامه صحبتی که پیرامون ایمان داشتیم، سؤالی رو یکی از عزیزان شب گذشته داشتن که ایمان و تقوا اگر با هم سنجیده بشه کدام یک مهمتره؟ خدمت ایشون عرض کردن که ایمان مربوط به فکر و عقیده انسانه و تقوا مربوط به عمل و جوارح انسان. اون وقتی که انسان از نظر فکری میگه من معتقدم که خدایی وجود داره، قیامتی هست، 12 امام رو قبول داره، پیامبران رو قبول داره، در اون لحظه به این شخص میگن مؤمن. اما متقی وقتی گفته میشه که شخص تو عمل ملتزم میشه، همه واجباتشو انجام میده و همه کارهای حرام رو ترک میکنه و همه اخلاقهای خوب رو تحصیل میکنه، اخلاقهای بد رو از خودش دور میکنه، تهذیب میکنه. وقتی که این چنین کرد، اینو بهش میگیم متقی. یک روایتی رو برخور کردم در قرر الحکم از امیر المؤمنین علیه السلام، مثل این روایت که این روایت مناسب برای جواب ایشون هست. امام علیه السلام می فرماید الایمان شجرتون اصلها الیقین. ایمان درختی است که ریشه این درخت روی یقین استواره. خوب دقت کنید، کل ایمان رو تشبیه کردن به یک درخت. لذا مؤمن سر تا پاش میشد ایمان و زیر بنای این ایمانش یقینه، و الا اگر شک داشته باشه در عقایدش این فایده ای نداره دیگه، کارایی نداره ایمانش. ایمان لحظه ای مفیده که از تردید قدم میگذره جلو و رو به گمان میره، و این گمانم کم کم میره جلو تا برسه به 100% و یقین، میگه باورم شده. اون هم یقین به مرحله سگانه ای که قبلا صحبتشو کردیم، از علم الیقین کم کم برسه به عین و از عین الیقین برسه به حق. علی حال توی این روایت می فرماد که ایمان درختی است که اصل این درخت یعنی ریشه او یقین هست، اصلها الیقین و فرعها التقا. فرع این درخت یعنی شاخه هاش اون تقواست. لذا اگر کل درخت ایمان باشه، اثر این ایمان به خصوص با اون ریشه یقینی که داشته باشه، و الا اگر رو یقین جلو نره، نه وقت که یقین باشه، این یقین ریشه اثر میذاره روی شاخ و برگا، شاخ و برگای درخت میشه تقوا. و عرض کردم تقوا مجموع دو چیزه، اخلاق خوب، عمل خوب. گرچه حالا این اصطلاحی هم که میگیم خلاف مشهور هست، مشهور فقط انجام واجبات و ترک محرمات رو میگن تقوا، که اسمشو میذاریم عمل صالح. لیکن فکر میکنم که خلق خوب هم جزء دوم و رکن اساسی تر نسبت به عمل صالح برای تقواست. پس فرع این درخت تقوا میشه، بعد نور و میوه درخت رو هم بیان کردن. این درخت نورانیتی داره، ایمان برای انسان نورانیتی داره. نور این درخت چیه؟ فرمان نورها الحیا، حیایی که انسان داره، اون حیا نور ایمانه. نور این درخت به حیا او بستگی داره. و ثمرها السخا، میوه این درخت اون سخاوتی است که شخص پیدا میکنه. خب این رو برای جواب این سوالی بود که شب گذشته صحبت کردن. در بعضی از احادیث آمده که ایمان نصف او صبر است و نصف دیگر او شکر است، و اگر کسی بتونه صبر رو کاملا در وجود خودش ایجاد بکنه و همچنین شکر را نهایتش رو در خودش ایجاد بکنه، ایمان رو به تمامهی احراز کرده. صبر و شکر چه ارتباطی با هم داره و چطور شده که این صبر و شکر تمام ایمان رو گرفته؟ این علتش شاید این باشه که انسان تو تمام لحظه های زندگیش از دو حال خارج نیست، یا در بلا و مصیبت یا در آسایش و راحتیه. ما شق سوم دیگه نداریم. تو یک دقیقه، تو یک لحظه، تو یک ساعت، تو یک روز، هر لحظه شما دست بگذارید تو زندگی خودتون، یا آسوده هستید، راحتید یا ناراحتید، آسایش دارید یا نه ناآسایشه، در رحمتید یا در زحمتید، در نعمتید یا در نقمتید. همه حالت های انسان از این دو حال خارج نیست. و اون لحظه ای که انسان راحت، وظیفش شکره. لحظه ای که ناراحت، وظیفش صبره. اگه انسان بتونه تمام مدت عمر خودش رو با این دو حالت سپری بکنه، هیچ وقت از بندگی خدا خارج نمیشه. عرض کردم تو تمام ساعات شبانه روزش انسان تو یکی از این دو حالته. تو اون ساعت که ناراحته، باید حالت صبر رو به خودش پیشه بکنه، صبور باشه. ساعت بعدش فرض کنید یه مسئله پیش میاد، خیلی خوشحال، راحت، آسوده است، باید تشکر بکنه از خدای متعال، توی حالت شاکر باشه. لذا هم تو حالت ناراحتی صبوره، هم تو حالت راحتی شاکره. در هر دو حالت به مقتضای ایمانش داره عمل میکنه، ایمان به او داره دستور میده، میگه آهایش شما این که مؤمنی، فعلا اگه ناراحتی باید صبور باشی. میگه چشم. لحظه بعدش خوشحاله، باز ایمان به او دستور میده آی کسی که خوشحالی باید شاکر این نعمت خدا باشی. میگه چش. لذا تو هر دو حالت مقتضای ایمانش به او داره دستور میده و اینم داره عمل میکنه. فکر میکنم چون تمام حالتهای یک بشر تقسیم میشه به همین دو حالت آسایش و ناآسایش، رحمت و زحمت، با توجه به اینه که اگر انسان در هر دو حالت به وظیفه ایمانش عمل کرد تمام ایمان رو داره. اگه فرض کردی فقط تو حالت ناراحتی صبور بود، همین این نصف ایمانشو آورده، چون نصف زندگی انسان معمولا با ناراحتی میره جلو دیگه، این نصف ایمانشو تا اینجا داره، نصف دیگهش مال اون قسمت آسایش و راحتیه که باید شاکر باشه. حالا دقت کنین، روایت تو این زمینه فراوان هست که به خصوص راجع به صبر، که میگه نصف ایمان در صبر نهفته شده. این روایت از امیر المومنین علیه السلام در قرار الحکم، الایمان و صبر فی البلاء و شکر فی الرخاء. کل ایمان رو میفرمان به این دو قسمه، یکی صبر هنگام بلاست وقتی مصیبت و سختی به انسان میرسه، و دوم شکر در رخا یعنی آسوده بودن و راحت بودن. خب اینم البته یه اشارهی بکنم، مجموع زندگی هر بشری وقتی که از اول تا آخرش سنجیده بشه مؤمنو میگن. مؤمن مجموع زندگیش اینطوریه که سه قسمت میشه، یه قسمتش بلاست و دو قسمتش آسایشه. همیشه مؤمن اینطوریه. حالا یا آسودگیش را تو اول جوانیش میگذرونه، ناراحتیش میفتد آخر. بعضی به عکس، ناراحتی ها رو تو اول زندگیش داره، راحتیش میفتد آخر. بعضی هم قاطیه. خلاصه خدای متعال از بس بندگانش را دوست میداره، راحتی هر مؤمن رو دو برابر ناراحتی در زندگیش قرار میده. این یه قانون مال همه هم هست، الا اینکه انسان یه مقدار شیطنت بکنه. این که دارم میگم مؤمن، کسی هم میگن که وظیفش انجام میده و بندگی خدا رو انجام میده، بالاخره باید بدونید یک سهم بلا داره، دو سهم رخا و خوشحالی داره. این نکته ای که دارم میگم از آیه قرآن استفاده شده. قرآن کریم کجا میفرماد؟ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. دو مرتبه این آیه دنبال هم تکرار شده. وقتی میفرماد فان مع العسر یسرا، یعنی با هر عسری یک یسری هست. عسر همون سختی هم میگن. با هر فشاری که در زندگی هست یک یسر یعنی یک آسایش برای شخص وجود داره. بعد تو آیه دوم وقتی میخواد تکرار بکنه میفرماد ان فان مع العسر یسرا. عسر اشاره به همون عسر قبلی است. عسر دوم در واقع تأسیس نیست، تأکیده. به خاطر الف و لامی که سرش در اومده، الف و لام عهد ذکری است و این معناش نیست که همون عسری که تو آیه قبل گفت، اشاره به همونه. میگه همون عسری که گفتم یسر داره، اما سر کلمه یسر الف و لام در نیومده. در واقع دو مرتبه عسر تو آیه ذکر شده، دو مرتبه یسر، ولیکن با این نکته ادبی که کلمه عسر وقتی خواست بار دوم تکرار بشه یه الف و لام سرش در اومده که این الف و لام معناش اینه که این عسر جدید نیست، این همون عسری است که تو آیه قبل گفتم، همون عسر رو دارم میگم، همون سختی رو میگم. اما کلمه یسرش الف و لام نداره، لذا نشون میده که همراه هر عسری دو تا یسر هست. لذا مجموع آیه معناش این میشه ان مع العسر یسرین. عرشبت نکته دیگری که در بحث ایمان از نکات مهمیه که باید بهش توجه بکنیم از آثار ایمانه. ایمان یا آثاری برای انسان میاره، شخص که مؤمنه نتیجه داره ایمانش. یکی از آثار ایمان اینه که حق را بر باطل باید ترجیح بده، ولی اون حق به ضررش باشه و اون نفعه در باطل باشه. انسان همیشه حق را باید ترجیح بده، کار نداشته باشه این حق الان به نفع خودشه یا به نفع دیگریه. اونجایی که خودش در باطله باید رد بکنه باطل را، و ولو این که حالا وقتی باطل رو رد میکنه به نفع دیگری تمام میشه، بالاخره حق با دیگریه. لذا تو این جهت انسان باید خیلی دقت بکنه. مقتضای ایمان انسان اینه. دو نفر میان پیشتون با هم دعوا دارن، یکشون هم رفیقتونه، تو بحث حکمیت انسان باید خیلی دقت بکنه، اینجا باید خیلی مواظب باشه. سابقه رفاقت اینا بذارید کنار، اگه حق با رفیقش بگه حق با اینه، اگه با دیگرش میگه با اونه، توضیح هم بده دلیلش هم ذکر بکنه، البته به رفیقش هم قانعش بکنه، بگه اومدی پیش من فکر نکنه یه وقت من به نفع تو حکم صادر میکنم، از اول در جاده رو بکوبه که انتظار بی جهت ایجاد نشه. بگید خودت بستگانت، یا فکر نکنید که من به نفع شما حکم صادر میکنم، اگه به این فکر اومدی پیش من اشتباه کردی، برو پیش یکی دیگه. و اما اگر نیتت این نیست، واقعا میخوای حق رو بفهمی، خب بیا تا ببینم حق با کدومتونه. ممکنه هر دوتون یکی یه ذره حق دارید و هر دوتون هم اشتباه میگید، بالاخره احتمال اینم گاهی هست که هر دو هم یه مقدار صحبتشون حق و یه مقدار صحبتشون باطل. یکی از نشانه های ایمان اینه، وقتی انسان خدا را میبینه خدا را بر مخلوق ترجیح میده، ولو مخلوق رفیقی است که خیلی بهش علاقه داره، ولو مخلوق پدر و مادرشه که خیلی بهشون علاقه داره و باید اطاعتشون رو بکنه. اگر خدا رو دوست داره، مقتضای محبتی که به خداوند داره اینه که فرمان او رو بر همه چیز باید مقدم میاندازه. حالا همسرشه، خب باشه، اون وقت که تعارض میکنه فرمان شخص با خداوند، فرمان خدا رو مقدم میاندازه تا برسد اونجایی که خودش ممکنه حرفی زده ناحق، ظلم کرده، بعد که فهمید اشتباه کرده باید بگه اشتباه کرده. مقتضای ایمان انسان اینه. ببینید این روایت در جلد 70 بهار صفحه 107 هست از امیر المؤمنین علیه السلام: ان من حقیقت الایمان ان تؤثر الحق. حقیقت ایمان به اینجا میرسه، وقتی حقیقت ایمان تو وجود شخص حاکم باشه، اینه که حق رو ترجیح میدی. تؤثر الحق و ان ضرک، ولو این حق به شما ضرر میزنه، راست میگی ولی این راستگویی به ضرر تمام بشه. مقتضای ایمان اینه. علل باطل و این نفعک، مقدم بیندازه بر باطل ولی اون باطل به نفعش، یعنی اگه باطل رو بگیره یه سود کلانی هم بهش میرسه، حالا یا آبروش حفظ میشه یا یه پولی بهش میرسه. اما مقتضای ایمان اینه که از باطل صرف نظر میکنه، میگه نه، حرف حق رو میزنه ولو به ضررش تمام میشه. ان تؤثر الحق و ان ضرک علی الباطل و ان نفعک. و یکی دیگه از آثار ایمان اینه، وقتی شخص مؤمن حقیقی بود، ایمان تو وجودش کامل اومد، میرسد به اون جایی که اگر پیامبر به او فرمان دادن که باید محبوب ترین فرد رو نزد خودت باید بکشی، میکشه، اقدام میکنه دیگه. تا اینجا میرسه. حالا محبوب ترین شخص یک پدرشه، مادرشه، همسرشه، باید فکر اینا ما بکنیم که اگر پیامبر یا در زمان خودمون امام زمان علیه السلام تشریف آوردن، دستودن گفتن که فلانی رو باید بکشی، ببینیم اقدام میکنیم یا نه، یا تردید داریم، دست به دست میمالیم ببینیم میشه یه جوری از این ستون تا اون ستون فرجه، بالاخره مثل این دادگاه هست که یه عقب میاندازن تا بلکه یه تبصره، یه ماده، یه وکیلی پیدا بشه، یه مسئله رو یه جوری ولو با فشار، با هو و جار و جنجال بتونیم یه حکمی رو تأخیر بیندازیم یا تخفیف توش بدیم. آیا اینطوریه؟ اون وقت که دیگه همچین نیست. تا برسه به این که یخ امام زمان علیه السلام میخوان خود ما رو بکشن، مستحق اعدام باشیم. آیا ایستادیم یا اینکه ایراد میگیریم؟ خوب دقت کنید چی میخوام بگم. بعضی از جوانها این سوال از ما گاهی کردن که آیا ولایت فقیه که میگیم مطلقه است تا اینجا میره جلو که اگر ولی فقیه فرمان داد که فلانی رو بکش، خودت رو باید بکشی، آیا باید اقدام بکنیم یا نه؟ ببینید سوال سوالیه که حالا ممکنه منشأش رو دشمن بیاد تو ذهن ماها ایجاد بکنه، اما حالا جوابم بالاخره باید داده بشه دیگه. جواب اینه که یه وقت بحث از امکان است، یه وقت بحث از وقوعه. امکان غیر از وقوعه. امکان یعنی اینکه ممکنه همچین چیزی واقع بشه، اونجا وظیفه چیه؟ حتی یه جوانی میپرسید ممکن اصلا ولی فقیه بگه نماز نخونید، وقت باید نماز نخونید؟ یا یکشون میگفت ممکنه ولی فقیه یهو بگه خمس مالتون رو دیگه ندید، وقت باید ندید؟ بحث امکان غیر بحث وقوع. از نظر امکانی بله همینطوره، تبعیت مطلقه از فقیه اینه. وقتی امام زمان علیه السلام میگن مراجعه کنید به شخصی که عادل با تقواست، احکام دین رو میدونه، حلال و حرام الهی رو میدونه، چون و چرا نداره، ای کسی تو دلش یه مقدار تردید داشته باشه، یعنی ایمانش کامل نیست. وقتی میگن مراجعه کنید به ولی فقیه 100%، معناش همینه. اما تو بحث وقوعش آیا واقع میشه همچین چیزی یا نه؟ نه، واقع نمیشه. ولی فقیه عدالت او، تقوای او آنچنانه که هیچ وقت فرمان به قتل پدر یا مادرتون نمیدونم به خودتون نمیده. من تو بین روایت ها زیاد گشتم، شاید بیش از 50 تا روایت رو بررسی میکردم، این یکشو انتخاب کردم، تعمد داشتم ببینید دقیقا جواب همین سواله که پیامبر از جوانی سوال کردند و گفتند اگه بگم پدرتو میکشی میکشی؟ گفت بله. وقتی گفت میکشم، بعد پیامبر فرمودن بدان من هیچ وقت دستور نمیدم پدرتو بکشی، اما حالا فهمیدم که ایمانت کامله. خوب دقت دارید، بحث امکانش غیر بحث وقوعشه. دنبالش خود پیامبر گفتم من چی فرمانی بهت نمیدم، اما این که سوال کردن میخواستم بدم تا کجا وایستادی پا ایمانت. مؤمن اینطوری، اگه بنامشد به پیامبر بگه من همه جا قبولتون دارم، اما اون وقت که گفتید امیرالمومنین علیه السلام وصی منه، همچین به دلم نچسبیده، هم یکی ها هیچی، همه کار خراب شد دیگه. این معنیش اینست که بقیه فرمان پیامبرم که قبول کرد، چون به دلش چسبیده بود قبول کرده بود، این یکیش هم به دلش نچسبیده قبول نکرده، این که ایمان نشد. که ایمان وقتیه که انسان اراده خودش، فکر خودش، اینا بذارید کنار، حق رو ببینه چیه. حق فرمان پیامبره، حق فرمان امیرالمومنین علیه السلامه، حق فرمان ولی فقیهه. ای کسی تردیدی توش ایجاد شد و گفت نه، یا تو فکرش حتی تردید داشته باشه، این ایمانش متزلزله. این از باید برگرده ایمانشو، البته با استدلال و تعصب نه، بره راستش ببینه فرمان خدا چرا باید مطلقا اجرا بشه، بره بحثشو بکنه، استدلالشو بکنه، چرا ما باید فرمان پیامبر رو مقدمه بر فکر خودمون باید بیندازیم؟ این ولایت پیامبر چرا مقدمه؟ چرا فرمودن من اولا هستم به شما از نفوس خودتون؟ الست اولا بکن من انفسکم؟ آیا اولا نیستم؟ این اولا نیستم یعنی چه؟ یعنی اگر نفستون میخواد زنده باشید، اما من گفتم بکشید، باید بکشید. اولویت اینه، منطور با دلیل، چون بحث عقائده تعصب به درد نمیخوره، نه اونایی که تعصبانه اینا رو قبول دارن به درد میخوره، نه اونایی که نرفتن دلیلاشو ببینن هنوز شک و تردید دارن، میگن ما که نمیدونیم. بله، وقتی امام زمان علیه السلام تشمیارن، اونم همینطوره که حالا داستان حاجی باقر بهبهانی میخوام خدمتتون بگم، حالا اجازه دید روایت در جلد 74 بهار صفحه 233، امام صادق علیه السلام میفرمان این قضیه اتفاق افتاد. اتا رجل رسول الله صلی الله علیه و آله، مرد اومد خدمت پیامبر، فقال یا رسول الله انی جئتک ابایعک علی الاسلام، گفت من اومدم خدمت شما، با شما رو اسلام بیعت میکنم، بر اساس اسلام بیعت میکنم با شما. خب بیعت بر اساس اسلام خیلی مسئله بالایی است، یعنی دیگه من مأمور شما هستم، شما فرمانده من تو قوانین اسلام، هر چی بگید من اجرا میکنم. فقال صلی الله علیه و آله، پیامبر فرمودن ابایعک علی ان تقتل اباک، آیا من بیعت بکنم باهات، دست بدم به تو به این شرط که پدرتو بکشی؟ تا اینجا قال نعم، گفت بله، تا اینجاش هم وایسادن. حرف خیلی بزرگه، وقتی اقرار کرد. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله، پیامبر به او فرمودن انا والله انا والله لا نأمركم بقتل آبائكم، فهمدن ما به خدا قسم هیچ وقت به شما امر نمی کنیم پدراتون رو بکشید، ولیکن الان علمت منک حقیقت الایمان، با این گفته ای که فرمودی و گفتی فهمیدم که شما حقیقت ایمان درت هست، و انک لن تتخذ من دون الله ولیجه، فهمیدم که فقط یار و یاورت فقط خداست، دیگه غیر خدا هیچ دوستی رو نداری، هر کیم دوست داری بر اساس دوستی خدا. این مضمون این روایتی بود که خواستم خدمت شما عرض کنم. در زمان غیبت هم عرض کردم همینه، وقتی تو اون روایت که مرحوم شیخ العاملی نقل میکنن که امام علیه السلام میفرمان که مردم تو زمان غیبت مراجعه کنن دیگه، البته تو زمان حضور ائمه علیهم السلام هم ارجاع دادن، یعنی تو خود زمان ائمه هم یک نفر اگر به درجه اجتهاد میرسید ولایت پیدا میکرد به مردم. و امام صادق علیه السلام در حدیثی که معروف به مقبوله عمر ابن حنظله هست اونجا روایتش فرمودند و علما هم تقریبا بدون استثناء روایت رو روش فتوا دادن. حتی شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در کتاب رسائلشون به یه مناسبتی این مقبوله رو ذکر کردند و روش نظر میدن. همه بزرگان بدون استثناء این که میگن مقبوله یعنی روایتیست که مرضی نزد مراجع. در صورت این نشون میده که زمان خود امیرالمومنین علیه السلام هم یه نفر مستشهد ولایت داشته، منتهی اون زمان زیاد واضح نبود چون خورشید وجود داشت، ستاره ها نور نداشت، مردم مراجعه به خود امام میکردن. غیبت صغرا که شد یه مقدار دسترسی مشکل تر شد به امام، از طریق نماینده خاص حضرت میرسیدن، خب یه مقدار کار مشکل تر شد، یه مقدار میرفتن مراجعه میکردن به مشهدین. اما از وقت که غیبت کبرا شروع شد در سال 329 هجری قمری، از اون موقع به بعد دیگه مردم به طور کلی موظف شدن تو تمام کارهاشون، در هر کاری، این هر کار که میگم یعنی عبادت باشه، معامله باشه، مسائل سیاسی باشه، اجتماعی باشه، مسائل شخصی باشه، معاشرت باشه، هر چی. فرمودن و اما الحوادث الواقعه، هر حادثه‌ای که اتفاق میفته براتون، هر مشکلی، هر چی، تمام کاراتون رو فرج او فیها الى روات احادیثنا، مراجعه کنید به نمایندگان ما، مشهدینی که راویان احادیث ما و گفتارهای ما هستن. یا در حدیث دیگه فرمودن فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. خب یه ارجاع 100% دادن، این معناش این نیست که ولی فقیه یا مشهد خطا نمی کنه، اینه که نمیگیم معصوم که نیست که، نه ممکنه خطا بکنه، مثل یه دکتریه که 100 تا مریض که بهش مراجعه میکنن، از این 100 تا مریض ممکنه 5 تاشون هم خطا بکنه، اشتباه معالجه بکنه، یه دارویی براش بنویسه به ضررش باشه. اما حالا این 100 تا مریض وظیفشون چیه؟ تبعیت 100%. یعنی عقلا چی میگن؟ عقلا میگن هر 100 تا مریض که به این دکتر مراجعه کردن همه باید عمل بکنه، ولو ما احتمال میدیم، احتمالم خیلی زیاده که از این 100 تا مریض 5 تاشون مریضیشون بیشتر میشه، بدتر هم میشه. خب بشه، ما چیکار بکنیم؟ راه بهتر از این نداریم دیگه. عقلا میگن مریض اگه به طبیب مراجعه کرد باید تبعیت 100% بکنه. خیلی. امام زمان علیه السلام وقت که به ما دستور دادن برید به رساله مرجعتون عمل بکنید، آقا امام زمان نمیدونستن که این رساله ممکنه تو 100 تا مسئله 5 تاش اشکال داشته باشه. اون میدونستن، این چیزی نیست که ما بخوام یاد امام زمان بدیم، نعوذ بالله، که میدونستن. اما فرمودن 100% مراجعه کنید. میگیم چشم، ولی یه فقیه اینطوریه، مرجع تقلید اینطوریه، فرمانش 100% مطاعه، ولو احتمالا بعضش خطا باشه. اصلا اون کار احتمال به ما مربوط نیست، اون مربوط به خود مشهد و مرجع تقلیده که بین خود و خدای خودش دلیل داره، حجت داره، فتوا میده. صحبت سر این بود که اگر مرجع تقلید یه روزی گفت حق ندارید نماز بخونید، چش نمیخونید، اما آیا واقع میشه همچین چیزی؟ نه. دشمن همچین یه جوری سوال میکنه که مثل اینکه واقع میشه، وقت تو دل افراد در میاره، همچین خیال میکنه ما هم میترسیم که بگم چی. نه ما نمیترسیم، روایت الان خوندم براتون، روایت مربوط به 1400 سال پیش، اون موقع ائمه ما اینطوری، پیامبر ما اینطوری با پیروانش رو صحبت میکردن، ابایعک ان تقتل اباک اینطوری باید بیعت میکنم ها، که یک فرمان دادم پدرتو بکشی باید بکشی ها، گفت چشم میکشم. بعد فرمودن ما هیچ وقت همچین فرمانی به تو نمیدیم ها، واقع نمیشه، اما میخواستم حقیقت ایمانو بینم تو وجود تصیح نیست. مشهد هیچ وقت فرمان نمیده نماز نخونید، اینو مطمئن باشی. عدالت او، تقوای او فوق این چیزاییست که من و شما بخوام فکر کنیم. اصلا عدالت او عدالت متعارف نیست، عدالت واقعیه، آنچنان عادله که تو ظاهر فقط نیست. امام جماعت اگه عادل ظاهری باشد کافیه، اما ولی فقیه مرجع تقلید اگه بین خود و خدای خودش عادل نباشه، اصلا حرام است رساله بنویسه، حرام است وجوهات بگیره از مردم، نمیتونه نظر بده. اینطوریه، خودش ملاحظه این را بیشتر از دیگران میکنه، بیشتر از اون مقداری که مجلس خبرگان باید دقت بکنه که شرایط در ولی فقیه استمرار داره یا نه. خود ولی فقیه بیشتر از همه مواظب خودشه، که اگر یه زمانی از شرایط افتاد فوری خودشو بکشه دارن. اینطوریه، یکی از مراجع تقلید یه زمانی پیر شده بودن، احتمال داده بودن شاید حافظشون یه مقدار کم شده و از درجه اجتهاد افتاده باشن. فوری چند تا مشاهد صدا زده بودن، گفته بودن بیاد اینجا یه بحث علمی رو با هم مطرح بکنید، منو امتحان بکنید ببینید من هنوز مشاهد هستم یا نه. خلاصه اون چند تا نشسته بودن با ایشون بحث علمی کرده بودن، دیدن ماشاءالله خیلی قوی هستن، گفتن نه به حمد الله هنوز حافظه تو سر جاش. اینه دیگه. خب این صحبت رو عرض کردم، داستان حاج آقا باقر بهبهانی که مؤسس علم اصول در این قرن اخیر هستن ایشون، و تقریبا آقا وحید بهبهانی که نظریاتی هم در اصول دارند و مقابل اخباریه نشون موضع سختی گرفتند و در صورت شخصیت بزرگ علمی در حوزه های علمیه هستند. نظراتشون هنوز که هنوزه در مباحث اصولی مطرحه. آخوند خراسانی رو نظرات ایشون عنایت دارن، شیخ انصاری همینطور. عرض شود که خود آقای بهبهانی می فرمان من اوائلی که رفته بودم کربلا و مدتی رایشون اونجا بودن، اوائلی که رفته بودم کربلا یه شب رو منبر برام مردم تو مسجد صحبت می کردم، یه روایت برام مردم خوندم، روایت این بود ترجمش که اینقدر نگید هی امام زمان بیان امام زمان بیان، امام زمان اگر اومدن بسیاری از شما طاقت ندارید همراه امام زمان باشید. اینقدر که میگید امام زمان بیان باید روحی خودتون آماده بکنید، ببینید حاضرید عادل باشید، حاضرید، حاضرید که چشمتون عادل باشه گناه نکنه، گوشتون عادل باشه، دستتون، غذا خوراکتون، تو مالتون عادلید، تو معاملات عادلید، حاضرید یا نه؟ ای کسی حاضر نیست عادل باشه تو برنامه هاش، این وقتی هم امام زمان علیه السلام تشمی برن خب نمیتونه، زیر بار نمیره. خلاصه خدای بهبهانی میفرمان که متأمون موقعی که این صحبت رو میکردن شخصیت بزرگ علمی در حد مشهور حوزه هنون نبودن، هنون اوائل ورودشون به کربلا بوده. می فرمان وقتی این صحبت ما رو منبر کردیم دیدیم اینا که پا منبرمونن هی به همدیگه نگاه کردن و گفتن این شیخ چی میگه، این به نظرم راضی نیست امام زمان ظهور بکنند، می ترسد امام زمان ظهور کنن ریاست خودش به هم بخوره. دیدیم خلاصه پچه پچ افتاد تو بین جمعیه، خودشون میگن ما کم کم وحشتمون گرفت که نکند اینا یه قصد سوی کتکی به ما بزنن، اما خب روایت بود خوندیم براشون. اما مردمی که ظرفیت نداشتن خلاصه ما از ترسمون زود از منبر اومدیم پایین و تند رفتیم خونه، رفتیم خونه، در رو خودم بس. چند دقیقه نگذشت شد دیم یکی در میزنه. اومدیم پشت در، دیم خادم خود مسجده. گفتیم کیه؟ گفت من خادمم که مرتب سجاده رو برات میبرم پهن میکنم. در رو که وا کردیم سجاده رو پرت کرد تو خونه، سجاده رو وایده پرت کرد تو خونه. گفت برو ای ملعون فاسق مرتد، من نباش که خیال میکردم تو عادلی و اعتقاد به امام زمان داری، حالا فهمیدم که تو اصلا نمیخوای امام زمان ظهور بکنن، میخوای به ریاست خودت ادامه بدی. خلاصه یه جوری گفت ملعون مرتد که وحشت ما رو گره. گفتیم عجب، اینا اصلا ظرفیت نداشتن ما این حدیث رو اینطور بر اینا بگیم. هیچ، سجاده رو پرت کرد، از همون در خونه پرت کرد خونه ما رفت. ما هم در زدیم به همون، فکرمون کاملا پریشان شد، ناراحت. گفتیم خدای چه کنیم. نصف شب بود، دیدیم یکی دو باز در میزنه، یک و دو بعد نصف شب. حالا ما هم میترسیم دیگه، در رو باز بکنیم. کیه؟ دیدیم باز همون خادمه است. گفت در رو باز کن. گفتم نه، چیکار داری؟ هی اصرار کرد. میترسیدم، گفتم این که اول شب گفت ملعون مرتد، حتما نصف شبیه چاقوی چیزی قصد سو داره، نصف شب اومده و حتما میخواد ما رو بکشه. هرچی اصرار میکرد آقا در رو باز کنید، گفتم نه معذورم در رو باز نمیکنه. خلاصه به گریه افتاد و شروع کرد التماسی، هم گفت نه من قصد سوی ندارم، من یه خوابی دیدم و از فکرم برگشتم، من پریشانم ناراحتم. خلاصه اونقدر حرف زد و صحبت کرد که مطمئن شدم که نه، اون حالت اول شب رو نداره. در رو باز کردیم، تا در رو باز کردیم افتاد رو پای ما، شروع کرد پای ما رو بوسیدن، از ما عذرخواهی کردن، گفت من رو ببخشید. گفتم حالا چی شده؟ از اون اول شبت که به ما گفتی مرتد ملعون، این هم به سوالات که داره میگه که من رو ببخشید. گفت خلاصه من عذر میخوام، من نفهمیدم، من اون اسایه ادب رو کردم و نمیدونستم، شب رفتم خوابیدم، دم امام زمان علیه السلام تو خواب دم ظهور کردم. حضرت تشویدند و یکی یکی به ما اول گفتن این خونه این که توش نشستی این مال فلانی بوده و اصلا به تو نرسته، تملیک تو نشده، باید بدی. گفتم چشم، خونه رو دادی. بعد گفتن این مغازه هم که هست اینم همینطور، رو جنسای تو مغازه مال تو نیست. و یکی یکی گفتم ما هم دادیم، مغازه رو دادیم، جنسا رو دادیم. رسید به این که لباسات مال خودت نیست و اینا هم از فلانی که گرفتی اون مال خودش نبوده، سرقت کرده بوده، دیدم خمس مالش رو نمیداده، اینا رو به در بیاری. گفتم چشمو. رسید به این که خانومت خواهر رضایی توست و اصلا نباید باش ازدواج میکردی، باید جداشی ازش. گفتم چش. اما هی تردلوم داشت یه چیزی میشد. یهو پسرم تو خواب و پسرم اومدش آفرمودن اینم باید بکشیش، این مستحق قتله، باید کشته بشه. به اینجا که رسید دیگه در رفتم، نتونستم، یهو شروکم داد زدم. گفتم تو اصلا امام زمان نیستی، تو اگه امام زمان بودی اینطور حکم نمی کردی، تو بیره نبودی. یا خلاصه تو هینی که داشتم تندیم کردم از خواب بیدار شدم، از خواب بیدار شدم. عجب، خلاصه روسیا شدیم، فهمیدیم که نه نمیشه. مردم معمولا داد میزنن از بیعدالتی و ظلم، اما اینو بهتون بگم مردم از عدالت بیشتر فراری هم تا از ظلم. این حالا روش فکر بکنید، همون مردم این که داد میزنند و تغییر رو میگن ما از ظلم فرار میکنند، میگن چرا ظلم میشه، میگن چی، همونو میگن. ما اگه خواستید عدالت رو تو خودش مو به مو اجرا بکنید، بگید این ظرفت مال تو نیست، این لباست مال تو نیست، این حرفو بیجا زدی، ممکنه 4 5 تا 10 تا شو هیچی نگید، 11 تا 12 که میشه یا دادش میره بالا، میگه اصلا به شما چه مربوط. اینو دقت بکنیم، این که گفتم باید عدالت رو در خودمون ایجاد بکنیم مسئله مهمیه، عادل بشیم تا بتونیم آماده بشیم برای ظهور آقا، بتونیم ادعا بکنه اگه آقا اومدن ما میگه زیارانشونیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، یا وجیها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا ليتنا كنا معك. کسی که این جمله رو میگه تو ثواب شهدای کربلا سهیم. یا ابا عبدالله، یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما. همان شب عاشورا حضرت قاسم سلام الله علیه نگران بودن مبادا به خاطر کمی سنشون محروم بشن از شهادت، لذا پرسیدن از عموشون: عمو جان، آیا شهادت نصیب من خواهد شد یا نه؟ امام فوری جواب ندادن، بشارت به شهادت ندادن. اول سوال کردن: یادگار برادرم، شهادت در نظر شما چگونه است؟ گفت: شیرین تر از عسل. وقتی این جمله رو گفت فرمودن: آری، فردا هم شما شهید خواهید شد، هم علی اصغرم شش ماهه من. دیگه چرا شش ماهه رو گفتن؟ کسی که نپرسید از امام شش ماهتون شهید میشه یا نه. اما فکر میکنم امام میخواستن بگن قاسمم، اگر فکر میکنی به خاطر نوجوانی شما دشمن به شما ترحم میکنه، نه این چنین نیست، شش ماهه من که اولاست به او ترحم بشه، اما بدون فردا او را هم شهید خواهم که. لحظه ای که امام شش ماهه خود را در آغوش گرفتن عصر عاشورا، بعضی گفتن امام داشتن سخن می گفتن با لشکر، کمال بیادبی و جسارت رو کردن که حتی نگذاشتن امام سخنشون تمام شود. همینطور دارن امام صحبت میکنن، از اون طرف تیر سه شعبه رو رها کرد. فذبحه من الاذن الى الاذن او من الورید الى الورید. بسمک العظیم الاعظم یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینک. پروردگارا ایمان ما رو کامل کن، عقایدمون رو تصحیح کن، از دسیسای شیطان ما رو دور کن، فرج مولای ما رو نزدیک کن، ما رو از یاران حقیقی آقا قرار بده، از زائرینش قرار بده، رهبر بزرگوارمون انقلابمون در پناهش حفظ فرما. پروردگارا اعمال ما را به کرمت قبول فرما، اخلاق ما را تهذیب فرما، اعمال ما را صالح گردان، به جاه محمد و آل.